بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
انتظار می رود استان کوزوو امروز استقلال خود و جدا شدن از خاک صربستان را اعلام کند. بمبگذاری انتحاری در پاکستان دست کم 37 کشته بر جای گذاشت. جایزه بهترین بازیگر جشنواره فیلم برلین به رضا ناجی از ایران اهدا شد. صبح بخیر شنوندگان ارجمند، امروز یک شنبه 28 بهمن ماه سال 1386 هجری شمسی برابر با 17 فوریه سال 2008 میلادی است. در نیم ساعت آینده من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانم در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها نزد شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها. پارسا شمس.
با سپاس، درود بر شما شنوندگان عزیز. انتظار می رود امروز یک شنبه استان کوزوو استقلال خود و جدا شدن از خاک صربستان را اعلام کند. هزاران نفر از آلبانی تبارهای کوزوو به خیابانهای شهر پریشتینا ریخته و آماده برگزاری جشن استقلال شدند. انتظار می رود در خلال جلسه پارلمانی کوزوو این تصمیم اعلام شود. اقلیت سرب در کوزوو در اعتراض به این تصمیم تظاهرات کردند. صربستان اعلام استقلال کوزوو را غیرقانونی خوانده است. بمبگذاری انتحاری در نزدیکی یک ستاد انتخاباتی در شمال غربی پاکستان منجر به مرگ دست کم 37 تن و زخمی شدن بیش از 90 تن شد. وزارت کشور پاکستان اعلام کرد این حمله در شهر پاراچنار در نزدیکی مرز این کشور با افغانستان و پس از راهپیمایی حامیان حزب مردم، حزب بی‌نظیر بوتو رخ داده است. قرار است فردا دوشنبه در پاکستان انتخابات پارلمانی برگزار شود. جایزه بهترین بازیگر مرد 58مین جشنواره فیلم برلین به رضا ناجی، هنرپیشه نقش اول فیلم آواز گنجشکا، به کارگردانی مجید مجیدی اهدا شد. در جشنواره فیلم برلین علاوه بر فیلم آواز گنجشکا، فیلم‌های سزن ساخته منیژه حکمت و بودا از شرم فرو ریخت ساخته حنا مخملباف از ایران حضور داشتند. حنا مخملباف هم موفق شد جایزه 5000 یورویی صلح این جشنواره را به همراه جایزه سازمان امدادرسانی کودکان آلمان به دست آورد. چند نماینده پارلمان دانمارک که قرار بود به ایران سفر کنند به دلیل درخواست مقامات جمهوری اسلامی برای عذرخواهی آنها از چاپ دوباره کاریکاتورهای پیامبر اسلام سفر خود را لغو کردند. هیئت دانمارکی گفته است به دلیل اینکه عذرخواهی آنها خدشه وارد کردن با آزادی بیان تلقی می شود از این امر سر باز می زند. کاریکاتور یاد شده یکی از 12 طرحی بود که 2 پیش در روزنامه یولند پوستن دانمارک چاپ شد و اعتراض مسلمانان دنیا را برانگیخت. 17 روزنامه دانمارکی یکی از این طرح‌ها را هفته گذشته بار دیگر چاپ کردند. گفته شده با برملا شدن نقشه قتل طراح این کاریکاتور، روزنامه‌های یاد شده به عنوان اعتراض به چاپ دوباره آن دست زدند. این بود اخبار مجله بامدادی. ادامه گزارش‌های این بخش و همکارم بکتاش خمسه‌پور.
با سپاس از پارسا شمس. تازه‌ترین خبرها را از رادیو فردا می‌شنیدید. اما گزارش‌های مجله بامدادی. در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی در پاکستان ده‌ها تن در یک بمب‌گذاری انتحاری کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. سفر هیئت پارلمانی دانمارک به تهران به خاطر چاپ مجدد کاریکاتور محمد پیامبر اسلام در نشریات آن کشور لغو شد. رضا ناجی جایزه خرس نقره‌ای و حنا مخملباف جایزه صلح 58مین فستیوال بین المللی فیلم برلین را از آن خود ساختند. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. در حالی که تنها یک روز تا برگزاری انتخابات پارلمانی پاکستان باقی مانده است، شور و شوق انتخاباتی در آن کشور به چشم نمی خورد. بسیاری از مردم پاکستان معتقدند که به نفع حزب حاکم تقلب خواهد شد و خشونت‌های اخیر به یأس و ناامیدی مردم دامن زده است. روز گذشته در یک بمبگذاری انتحاری در پاکستان دست کم 37 تن کشته و بیش از 90 تن زخمی شدند. بنابر گزارش‌ها بمبگذاری در خارج از دفتر انتخاباتی حزب مردم پاکستان روی داد. این در حالی است که سیاستمداران پاکستان در فرصت باقی مانده به فعالیت و مبارزات انتخاباتی می‌پردازند. قرار است روز دوشنبه فردا در پاکستان انتخابات پارلمانی برگزار شود. با این حال احتمال تقلب در انتخابات و خشونت‌های اخیر از تحرک و تهیج انتخابات کاسته است. امین بزرگمهر از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
در هوای بارونی و ابری شهر روالپندی احساس مردم به انتخابات سراسری این کشور هم سرد و ابری است. تنها یک روز تا انتخابات باقی مانده و پلاکارت‌های رنگی نامزدان در همه جای شهر به چشم می‌خورد. جمیل بیگ 29 ساله یک فروشنده البسه می‌گوید بسیاری از مردم قصد رأی دادن ندارد. او هم مثل بسیاری از پاکستانی‌ها معتقد است در انتخابات به نفع حزب حاکم به رهبری پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان تقلب خواهد شد.
پہلے اون الیکشن میں وہ جو ناظمین ڈسٹرکٹ ناظم اور دوسرے ناظم بنے ہیں وہ دھاندلی کی پیداوار ہے خود.
این دولت محلی را مشرف تحمل کرده است. آنان دخالت در انتخابات را آغاز کردند. آنان تا الان کلی تقلب پیش از انتخابات انجام دادند. بنابراین هیچ کس این انتخابات را قبول ندارد. این انتخابات آزاد و عادلانه ای نخواهد بود.
در انتخابات روز دوشنبه بسیاری از نامزدان مبارزات انتخاباتی علنی نداشتند و برخی دیگر انتخابات را تحریم کردند. بسیاری از کشورهای غربی انتخابات پاکستان را آزمایشی این کشور برای گذار به دموکراسی می‌دانند. به گفته صاحب نظران احتمال تقلب در انتخابات و دوم گذاری اخیر در پاکستان به یأس و ناامیدی مردم نسبت به نتایج انتخابات افسوده است. در بمبگذاری انتحاری روز شنبه در شهر پاراچنار دست کم 37 نفر کشته و بیش از 90 نفر زخمی شدند. این بمبگذاری تنها چند هفته پس از ترور بی‌نظیر بوتو نخست وزیر پیشین پاکستان روی داد. خانم بوتو در زمان مبارزه انتخاباتیش در شهر روالپندی ترور شد. افزایش خشونت‌ها در پاکستان این نگرانی را برانگیخته است که میزان مشارکت مردم در انتخابات کم باشد. شیخ سهیل یک داروساز 33 ساله میگوید با مرگ بوتو دیگر کسی باقی نمانده که بتوان به او رأی داد.
بالکل نیام، بلکه این میں سے کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جو سامنے آنا
چاہیے. من این خصوصیت را در هیچ کدام از سیاستمداران ندیدم. یک مرد وجود ندارد که بتواند رهبر باشد.
سه
حزب اصلی برای کسب آرای مردم تلاش میکنند. این سه حزب برای بی سوادان پاکستان یک نماد مخصوص درست کردند. حزب مسلم لیگ، حزب حاکم به رهبری پرویز مشرف نماد دوچرخه دارد. حزب مردم پاکستان که رهبر آن آصف علی زرداری همسر خانم بوتوس کمان را برای نماد خود در نظر گرفته است و حزب مسلم لیگ ان یکی از مشتقات حزب حاکم و به رهبری نواز شریف نخست وزیر پیشین پاکستان با نماد ببر فعالیت میکند. پرویز مشرف در سال 1999 با یک کودتای نظامی بدون خونریزی نواز شریف نخست وزیر وقت را برکنار کرد و حکومت را به دست گرفت. در حالی که القاعده و شبه نظامیان طالبان حملات خود در شمال پاکستان را افزایش دادند، بسیاری نگران توانایی برخورد دولت جدید با این گروه ها هستند. اما برای بسیاری از مردم کنترل تورم و بیکاری مسئله اصلی است. گروهی از ناظران از آمریکا و اتحادیه اروپا به پاکستان رفتند تا به همراه دیگر گروه های پاکستانی به عنوان نهاد مستقل بر صحت و سقم برگزاری انتخابات نظارت کنند. با این حال بسیاری از پاکستانی ها معتقدند درگیری مخالفین و دولت پس از انتخابات اجتناب ناپذیر است.
دیروز کشته شدن ده‌ها تن در یک بمبگذاری انتحاری، فردا برگزاری انتخابات پارلمانی در پاکستان. امین بزرگمهر از رادیو فردا گزارش می‌دهد. کمیته سیاست خارجی دانمارک اعلام کرده است سفر هیئت پارلمانی خود به تهران را لغو کرده است. این تصمیم به دنبال درخواست مجلس شورای اسلامی برای عذرخواهی دولت دانمارک به خاطر چاپ مجدد کاریکاتور محمد پیامبر اسلام در نشریات آن کشور اتخاذ شده است. ژاپی کوفود نایب رئیس کمیته سیاست خارجی پارلمان دانمارک میگوید مجلس شورای اسلامی خواهان عذرخواهی رسمی هیئت نمایندگی دانمارک شده است، اما این هیئت نمیتواند چون این کاری بکند، زیرا چون این کاری نقض آزادی بیان خواهد بود. شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش میدهد.
هیئت کمیته سیاست خارجی دانمارک قرار بود از روز دوشنبه فردا تا چهارشنبه به ایران سفر کرده و درباره مسائل حقوق بشر و هسته‌ای با مقام‌های دولت ایران مذاکره کنند. آقای کوفود در همین زمینه افزود: آنها به ما گفتند که با ما ملاقات نخواهند کرد مگر آنکه ما عذرخواهی کنیم. آنها می‌دانستند که ما عذرخواهی نمی‌کنیم. جمهوری اسلامی روز پنجشنبه سفیر دانمارک در تهران را به خاطر چاپ مجدد کاریکاتورهای پیامبر اسلام در روزنامه‌های دانمارکی احضار کرده بود. مقامات وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با احضار سفیر دانمارک در تهران شدیداً به چاپ مجدد کاریکاتورهای پیامبر اسلام در روزنامه‌های روز چهارشنبه دانمارک اعتراض کرده و خواستار اقدام جدی دولت این کشور شده بودند. چاپ 12 کاریکاتور از پیامبر اسلام در اوایل سال 2006 اعتراض‌های گسترده مسلمانان در کشورهای مختلف را به دنبال داشت که باعث مرگ چند تن از معترضین در افغانستان و لیبی شد. در همان زمان تظاهرکنندگان در تهران با حمله به سفارت دانمارک خسارتی به آن وارد کرده و پرچم آن کشور را به آتش کشیده بودند.
شاهین بشیری گزارش می‌داد. همزمان گزارش آکیس ناآرامی‌ها در شهرهای دانمارک برای ششمین شب پیاپی ادامه یافته است. گزارش‌ها این اختشاشات را با چاپ مجدد کاریکاتور پیامبر اسلام در نشریات دانمارکی مرتبط دانستند. صدای ما را از مجله بامدادی رادیو فردا می‌شنوید. ساعت 7:11:45. بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، شورای نگهبان صلاحیت 300 تن دیگر از نامزدهای میانه رو و اصلاح طلب را که پیشتر رد صلاحیت شده بودند تایید کرده است. به گفته اصلاح طلبان، تنها 10% از نامزدهای رد صلاحیت شده این طیف تایید شدند. مانیا منصور از رادیو فردا گزارش می دهد.
300 تن دیگر از کاندیداهای اصلاح طلب که پیش از این رد صلاحیت شده بودند، روز شنبه تایید صلاحیت شدند و می توانند در انتخابات مجلس هشتم شورای اسلامی که در ماه آینده برگزار می شود شرکت کنند. شورای نگهبان که تایید نهایی صلاحیت نامزدها را بر عهده دارد، تاکنون صلاحیت 280 تن را که پیش از این رد صلاحیت شده بودند تایید کرده بود. با تایید صلاحیت این افراد، 580 نفر از نامزدهای میانه رو و اصلاح طلب تاکنون تایید صلاحیت شدند. این افراد پیش از این در مرحله اول توسط هیئت اجرایی وزارت کشور و یا هیئت نظارت شورای نگهبان رد صلاحیت شده بودند. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان گفت انتظار می رود که در روزهای آینده صلاحیت تعداد بیشتری از نامزدها تایید شود. او گفت شورای نگهبان موارد را بدون در نظر گرفتن وابستگی سیاسی افراد مورد بررسی قرار می دهد. مقامات بلندپایه محافظه‌کار و اصلاح طلب پیش از این از رد صلاحیت گسترده نامزدها به شدت انتقاد کرده بودند. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق آن را یک فاجعه نامیده بود. روز جمعه نیز اکبر هاشمی رفسنجانی از شورای نگهبان خواسته بود تا نامزدهای میانه رو را تایید صلاحیت کند تا آنها بتوانند در انتخابات شرکت کنند. اصلاح طلبان امیدوار بودند مجلسی را که تحت سیطره محافظه‌کارها و تندروهاست تغییر دهند، اما با توجه به اینکه تعداد زیادی از نامزدهای آنها رد صلاحیت شدند، آنها گفتند که تنها می‌توانند برای 10% از 290 کرسی پارلمان رقابت کنند. شورای نگهبان فهرست نهایی نامزدهای پذیرفته شده را در اوایل ماه مارس، تنها یک هفته پیش از برگزاری انتخابات، اعلام خواهد کرد. رهبران اصلاح طلبان میگویند حتی اگر شورای نگهبان تعداد بیشتری از نامزدهای آنها را تایید صلاحیت کند، آنها همچنان شانسی ندارند، زیرا فرصت و زمان کافی برای آماده سازی خود در مبارزات انتخاباتی ندارند. بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی و از اصلاح طلبان گفته است حتی با اعلام شورای نگهبان ما همچنان نمیتوانیم برای مبارزات انتخاباتی برنامه ریزی کنیم، زیرا هنوز به ما به طور رسمی تایید صلاحیت نامزدهایمان اعلام نشده است. او اضافه کرد ما پیش بینی میکنیم که بتوانیم تنها برای 90 کرسی در مجلس رقابت کنیم.
تایید صلاحیت 300 تن دیگر از نامزدهای میانه‌رو و اصلاح طلب که پیشتر رد صلاحیت شده بودند. مانیا منصور از رادیو فردا گزارش می‌داد. فهرست نهایی داوطلبان نامزدی در انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار است در تاریخ 12 اسفند ماه اعلام و انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار است در تاریخ 24 اسفند ماه برگزار شود. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. با گزارش های دیگر مجله بامدادی همراه شماییم. آیا در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که در پاییز آینده برگزار خواهد شد، آمریکایی ها برای نخستین بار یک زن و یا یک سیاه پوست را بر این مسند خواهند نشاند؟ آمریکا ممکن است به کشوری متشکل از انواع اقوام و نژادهای مختلف معروف باشد، اما کاخ سفید واشنگتن همچنان سفید بوده است و تا به حال هیچ زنی نیز در این رقابت ها شرکت نکرده بود. الهیه روان شد.
از زمان ریاست جمهوری جورج واشنگتن در سال 1789 تا به امروز همگی 43 نفر رؤسای جمهوری آمریکا را مردان سفید پوست تشکیل می‌دادند و چه بسا که این رسم در انتخابات آتی شکسته شود، چرا که برای نخستین بار یک زن سناتور هیلری کلینتون و یک مرد سیاه پوست سناتور باراک اوباما از حزب دموکرات نامزد احراز این مقام شدند. باید دید کدام یک از آنها در ماه نوامبر آرای کافی جهت رقابت با سناتور مککین تک نامزد حزب جمهوری‌خواه را کسب خواهد کرد. این مسئله ایست که روز چهارم ماه مارس پس از رقابت‌های گسترده در ایالات بزرگ تگزاس و اوهایو روشن خواهد شد. مرد سیاه پوست و یا زن سفید پوست، هر کدام که انتخاب شوند، یک تغییر رفتار تاریخی از سوی مردم آمریکا را به نمایش می‌گذارد. جیمز ماندرل از برنامه مطالعات جنسیت از دانشگاه براندایز در ایالت ماساچوست میگوید که این مسئله بیشتر به تغییر زمان ارتباط دارد تا تغییر فکر مردم.
We're at a moment in US politics when there is a hunger for something that is different that makes.
ما اکنون در سیاست آمریکا از لحاظ زمانی به مقطعی رسیدیم که نیاز شدید نسبت به ایجاد تغییر و تحول احساس می‌شود و این نیاز افرادی نظیر هیلری کلینتون و باراک اوباما را می‌طلبد. با توجه به اینکه یکی از این دو نامزد در رقابت با یک جمهوری خواه سفید پوست قرار خواهد گرفت، جالب است ببینیم رای دهندگان آمریکایی تا چه اندازه می توانند بر تعصبات و تفکرهای پیشین خود غالب شوند.
کلینتون و اوباما حامیان ویژه‌ای خود را دارند. خانم هیلری کلینتون از حمایت گسترده زنان و باراک اوباما از حمایت سیاه‌پوستان برخوردار است. کلینتون همچنین در میان اقشار دارای تبار آمریکای لاتین محبوب است و اوباما در میان مردان سفید پوست. جیمز ماندرل میگوید که این نکته نشان میدهد که آمریکایی‌ها دیدگاه‌های شخصی خود را نسبت به زنان و اقلیت‌های نژادی در جایگاه قدرت به چالش گرفتند.
The candidacies of Hillary Clinton and Barack Obama have made us face the questions of gender and race.
نامزدی هیلری کلینتون و باراک اوباما در این انتخابات ما را با دقت و صراحت با پرسش‌هایی در زمینه جنسیت و نژاد نیز مواجه کرده است. من فکر می‌کنم امسال سال حساسی است، زیرا سؤالی که بلافاصله مطرح می‌شود این است که سیاست‌های انتخاباتی آمریکا تا چه اندازه به هویت فرد اهمیت می‌دهند. آیا مردم صرفاً به خاطر زن بودن به هیلری رأی می‌دهند؟ همین سوال را می‌توان در مورد اوباما نیز مطرح کرد. بنابراین من تصور می‌کنم ما صرف نظر از اینکه پاسخ این سوال‌ها را بدانیم یا نه، احتمال ترهان‌ها همیشه وجود خواهد داشت.
پاولا مکلین مدیر مرکز مطالعات قومی، نژادی و جنسیتی در بخش علوم اجتماعی دانشگاه دوک در پاسخ به اینکه آیا اوباما با توجه به سیاه‌پوست بودنش می‌تواند در انتخابات پیروز شود یا نه، می‌گوید:
I'd like to be cautiously optimistic that things have changed enough in the United States to the point.
من می‌خواهم با احتیاط اظهار خوشبینی کنم که تغییرات در آمریکا تا حدی بوده است که بسیاری از رای‌دهندگان سفید پوست یا آمریکای لاتین به یک مرد سیاه پوست به عنوان رئیس جمهوری آن کشور رأی می‌دهند، اما نتایج هنوز نامعلوم است.
خانم مکلین باور ندارد که در صورت پیروزی اوباما اختلافات نژادی میان سفیدپوستان و سیاه‌پوستان که همچنان در پاره‌ای از مناطق آمریکا به ویژه در نقاط دورافتاده جنوبی آن کشور وجود دارد حل و فصل شوند، اما معتقد است که این مسئله می‌تواند نشانگر یک رشد سمبولیک بسیار قوی در جامعه باشد.
What I think it would do is that what you would see is that the face of the United States to the world and internally would be that.
تأثیری که من فکر می‌کنم چنین انتخابی می‌تواند بر جامعه داشته باشد این است که چهره ایالات متحده آمریکا چه در داخل کشور و چه در برابر جهانیان متحول خواهد شد، زیرا فردی به نمایندگی از گروهی که به طور تاریخی در ایالات متحده آمریکا تحت ظلم و ستم واقع شده است اکنون به عنوان رئیس جمهور آن کشور برگزیده می‌شود. این تصویر سمبولیک می‌تواند در راستای انجام یک جستجوی روحی معنوی به مردم آمریکا کمک کند و بسیاری از تعصبات نژادی ما را به مرور از بین ببرد.
جیل گرینلی، متخصص در زمینه جنسیت و سیاست از دانشگاه کالیفرنیا، در رابطه با تعصبات مردم نسبت به یک رئیس جمهوری زن و اینکه آیا آمریکا عملاً آمادگی پذیرش یک رئیس جمهوری زن را دارد یا نه، به سخنگوی زن مجلس نمایندگان و همچنین 12 شهردار زن که از سال 2000 میلادی تا کنون انتخاب شده‌اند اشاره کرده و میگوید آمریکا آمادگی پذیرش یک خانم رئیس جمهور را دارد. منتقدان هیلری کلینتون بارها او را هم به داشتن رفتاری بی احساس و هم به احساساتی بودن بیش از اندازه متهم کردند. از جهت این حقیقت که رسانه‌های آمریکایی پیش از این با نامزد زنی آن هم با چنین قدرت سیاسی مواجه نبودند، در پاره ای از موارد عواقب دردناکی را برای خانم کلینتون به دنبال داشته است. هرچند که هم حزبیش اوباما نیز به کرات مورد انتقاد رسانه‌ها قرار گرفته است. جیل گرینلی می‌گوید
I think in that regard, she is kind of blazing a trail. A lot of the problems that come with being a female
من فکر میکنم خانم کلینتون به گونه ای راه را برای یک کاندیدای زن بعدی هموار میکند. بسیاری از مشکلات که به خاطر زن بودن برای یک کاندیدای ریاست جمهوری مطرح میشود، به مشکلات فرهنگی جامعه باز میگردد که دیدگاه مشخصی را نسبت به زن دارد و این مسئله در عرض یک شب عوض نخواهد شد. اما من فکر میکنم نامزدی خانم کلینتون نامزدی زنان دیگر در انتخابات را ساده تر خواهد کرد.
باراک اوباما نیز به نوبه خود راه را برای دیگر آمریکایی‌های آفریقایی تبار هموار می‌کند. آنگونه که یک ناظر انتخاباتی گفت، رئیس جمهور شدن اوباما به این معنا خواهد بود که برای نخستین بار در تاریخ آمریکا، مادران سیاه‌پوست می‌توانند به فرزندانشان وعده دهند که آنها نیز ممکن است روزی بتوانند رئیس جمهور شوند.
یک زن و یا یک آفریقایی تبار، کدام یک نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خواهند شد؟ الهی روانشاد گزارش میداد.
به رادیو فردا گوش میکنی.
رضا ناجی، بازیگر ایرانی، تندیس خرس نقره 58مین فستیوال بین المللی فیلم برلین را به خاطر بازی در فیلم آواز گنجشک ها به دست آورده است. رضا ناجی جایزه خود را به ایران و هنر سینما تقدیم کرده است. مریم احمدی.
آواز گنجشکا به کارگردانی مجید مجیدی داستان زندگی مردی به نام کریم است. پدری که در حومه تهران کار می کند و شغلش را از دست می دهد. او ناچار است برای تامین مخارج زندگی خود و خانوادهش کار کند. اما کوشش هایش به بروز مشکلات بیشتری منجر می شود. نقش کریم را رضا ناجی ایفا می کند و بازی ماهرانش موجب شد او در فستیوال فیلم برلین در روز شنبه جایزه خرس نقره‌ای را به عنوان بهترین بازیگر به دست آورد. ناجی هنگام دریافت جایزه سپاس خود را از ساکنان برلین که به گفته او عاشقان هنر هستند ابراز داشت و گفت جایزه را به کشورش ایران که به آن عشق می‌ورزد و به سینما تقدیم می‌کند. مجید مجیدی کارگردان فیلم پس از نمایش آن برای روزنامه‌نگاران و خبرنگاران گفت برای من پیام فیلم این است که ما نباید بیشتر و بیشتر بخواهیم یا چیزهای زیادی را که فقط به نابودی خود ما منجر خواهد شد تقاضا کنیم. خبرگزاری فرانسه در گزارشی میگوید باورها و سنت‌های اسلامی با داستان فیلم گره خورده است، اما آنچه در آن می‌گذرد بیشتر از یک ایدئولوژی مذهبی به یک نکته فرهنگی اشاره دارد. مجیدی گفت باورهای مذهبی در خانواده او ریشه دارد و اضافه کرد من در یک خانواده مذهبی رشد کردم و این ارزش‌ها در تمام زندگی همراه من بوده است. کارگردان فیلم آواز گنجشک‌ها گفت برای او مسئله این نیست که ما به چه چیزی معتقد هستیم، آنچه مطرح است این است که ارزش‌های مذهبی ما را به کجا می‌برند و به انجام چه کارهایی وامی دارند. خبرگزاری فرانسه می‌گوید همانند فیلم دیگر مجیدی، بچه‌های آسمان که او را در سال 1999 نامزد دریافت اسکار کرد، آواز گنجشک‌ها نیز بر بیگناهی و ذکاوت و تیزهوشی کودکان هنگام رویارویی با سختی‌ها متمرکز است.
مریم احمدی گزارش می‌داد. اما جایزه صلح فستیوال بین المللی فیلم برلین نیز به فیلم بودا از شرم فرو ریخت ساخته حنا مخملباف اهدا شده است. حنا مخملباف که 19 سال دارد در فیلم بودا از شرم فرو ریخت زندگی کودکان خردسال در دوران حاکمیت طالبان بر افغانستان را منعکس کرده است. ساعت 7:23:55، اما روزنامه های صبح چه نوشتند؟ پارسا شمس.
از میان مطبوعات روزنامه اعتماد نوشته که رئیس دفتر بنیانگذار جمهوری اسلامی در حال سخنرانی اعتراض‌آمیز در جلسه مجمع تشخیص مصلحت درگذشته است. به نوشته این روزنامه، آیت الله توسلی که کاندیدای میان دوره‌ای انتخابات خبرگان هم بود، دیروز در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال اعتراض به تخریب‌های اخیر علیه خانواده خمینی بود که ناگهان دچار ایست قلبی شد. اعتماد نوشته شاهدان میگویند آیت الله توسلی که نزدیکی خاصی با آقای خمینی داشت و در حالی که از هجمه‌های اخیر برخی سایت‌های اینترنتی نزدیک به دولت علیه اعضای خانواده خمینی دچار تأثر شدید شده بود، به انتقاد از خط تخریب پرداخت، اما ظاهراً به علت شدت تأثیرات ناگهان دچار ایست قلبی شده و بلافاصله درگذشته است. روزنامه همشهری در یادداشتی با عنوان رحلتی شهادتگونه از قول محمد هاشمی رفسنجانی از حاضران در جلسه دیروز مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرده که آیت الله توسلی دیروز در حین دفاع از حسن خمینی دچار ایست قلبی شده و درگذشته است. این روزنامه به نقل از محمد هاشمی نوشته که رئیس دفتر آیت الله خمینی لحظاتی قبل از مرگ در حال هشدار نسبت به حمله مقدس نماها، متحجرین و واپسگراها به خانواده خمینی بوده و در همان حین دچار ایست قلبی شده و به همین دلیل مرگ وی شهادتگونه بوده است. روزنامه ایران ارگان رسمی دولت به نقل از دبیر شورای عالی نظام پزشکی خبر داده که هر سال 120 هزار زوج به جمع خانواده‌های نابارور کشور اضافه می‌شود. این روزنامه از قول محمد رضا نوروزی نوشته مخاطرات زیادی سلامت مردان را تهدید می‌کند. 40% مردان ایرانی مبتلا به اختلال جنسی انزال زودرس هستند و 15% زوج‌های کشور نابارورند که نیمی از مشکل از طرف مردان است. روزنامه اعتماد از حمله محمد تقی مصباح یزدی به مطبوعات خبر داده و نوشته که این روحانی تندرو روزنامه ها را به خیمه شب بازی متهم کرده است. به نوشته این روزنامه، وی در همایش ناظران انتخابات استان قم گفته اگر در سایت ها و روزنامه ها به ما فحش می دهند و ما را مسخره می کنند، دلیل نمی شود به وظیفه من عمل نکنیم، زیرا عمل نکردن به وظیفه به صرف مسخره کردن آنها حماقت است.
آنچه روزنامه های صبح نوشتند. پارسا شمس از رادیو فردا نگاهی داشت به مطبوعات کشور. اختلافات بر سر سرمربیگری خاویر کلمنته همچنان ادامه دارد. حبیب روشنزاده و تازه ترین خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش. شخصیت و حیثیت فوتبال ملی ایران به صورت غیر قابل توجیهی زیر سوال رفته است. این چکیده نامه کمیته تربیت بدنی مجلس شورای اسلامی است به رئیس سازمان تربیت بدنی ایران. در نامه این کمیته به محمد علی‌آبادی درباره هاویر کلمنته سرمربی اسپانیایی آمده است: مربی خارجی معرفی شده با رفتار و سخنان متناقض خود نه تنها تیم ملی فوتبال کشورمان را در برزخ قرار داده است، بلکه به صورت غیر قابل توجیهی شخصیت ورزشی کشور را زیر سوال برده است. در نامه تاکید شده است در زمان باقی مانده به منظور برنامه ریزی و برقراری ثبات در اردوی تیم ملی فوتبال اقدام عاجل صورت گیرد تا بیش از این حیثیت فوتبال ملی ایران در دنیا زیر سوال نرود. بعد از ظهر روز شنبه فدراسیون فوتبال ایران پس از اصلاح دو بند از قرارداد که به وضعیت اقامت سرمربی اسپانیایی در ایران مربوط می شود، آن را از طریق نمابر برای کلمنته به اسپانیا مخابره کرد. خبرگزاری فارس در گزارشی در این زمینه می نویسد با توجه به شرایط موجود مسئولان فدراسیون فوتبال تا روز دوشنبه منتظر پاسخ نهایی خاویر کلمنته خواهند ماند. سرمربی اسپانیایی تیم ملی فوتبال ایران قبلا اعلام کرده است حاضر به اقامت در ایران نیست و فقط بین 7 تا 10 روز قبل از هر مسابقه تیم ملی به تهران سفر خواهد کرد و پس از مسابقه به اسپانیا باز می گردد. فدراسیون فوتبال ایران این شرط را قبول ندارد. بعد از ظهر امروز آخرین مسابقه از هفته 21 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران میان تیم‌های استقلال تهران و شیرین فراز و کرمانشاه در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود. در جدول رده‌بندی استقلال در جای 9 قرار دارد و شیرین فراز 16 است. شب گذشته در انگلیس تیم فوتبال آرسنال در دور 5 مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور شکست سنگینی را در مقابل منچستر یونایتد متحمل شد. تیم منچستر یونایتد با نتیجه 4-0 در خانه تیم آرسنال را شکست داد و از جام حذفی خارج کرد. آرسنال از دقیقه 49 در شرایطی که 3-0 عقب بود 10 شده بود. دیشب لیورپول هم 2-1 از تیم دست اولیه بارنزلی در خانه شکست خورد و حذف شد. و در ایتالیا انتر میلان پس از پیروزی 2-0 بر تیم لیورنو 59 امتیازی شد در هفته 23 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور و همچنان پیشاهنگ باقی ماند. در لیورنو دیشب رحمان رضایی غایب بود. تیم آس روم با وجود شکست 1-0 در مقابل یوونتوس با 48 امتیاز دوم است و یوونتوس 47 امتیاز است.
تازه ترین خبرهای ورزشی را از کارشناس جهان ورزش حبیب روشنزاده میشنیدیم. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-41-13. دیدگاه های خود را روی پیامگیر رادیو فردا بگذارید. بخش بعدی خبرها 30 دقیقه دیگر.